به نام خدا، سلام دارم به شما همراهان عزیز مجموعه بیشتر از یک. امروز یکی از بهترین مطمئنم گفتگوهای نیلوفر مرداب رو با هم ضبط خواهیم کرد. توی دوره نیلوفر مرداب که رایگان هست و هدف این دوره این هستش که شما عزیزان بتونید که بدونید در حقیقت تو چالش‌های اقتصادی به لحاظ اقتصادی و روانشناسی باید چه کاری انجام بدیم و چه کاری درست است. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی صاحبی هستیم. شخصا انقدر از ایشون آموختم، یاد گرفتم و زندگی خودم تغییر کرده به واسطه تئوری انتخاب، اکت و بسیاری از چیزهای دیگه که از ایشون آموزش دیدم. آقای دکتر، من سلام دارم خدمت شما و ممنون میشم اونجور که خودتون دوست دارید خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که به نوعی توسط کانال شما به آموزه های شما و به دیگر آموزه های موجود در جهان گوش میکنند و در پی توانمندسازی خودشون برای داشتن یک زندگی معنادار، غنی و خوش هستند. امیدوارم که خوب باشید. من خب از کیلومترها دور با شما در تماسم الان و خیلی خوشنودم، بسیار خوشنودم که امروز خدمتتون هستیم و بتونیم با بخشی از همزبانان خودمون گفتگو بکنیم. در خدمتتون هستم اگر که بتونم در این فرایند آموزش من هم کمکی کرده باشم.
سپاسگزارم آقای دکتر. صلاح میدونید اونجور که دوستان از رزومه و یا فعالیتاتون بگین یا من بگم چطور راحت تر هستین؟ من ضمناً خیلی
من فکر کنم وقت عزیزانمون رو نگیریم و عزیزان اگه خواستن منو بشناسن، خب دیگه الان اینقدر اینترنت ماشاءالله غنی و سریع و خوب هست که فقط لازم است که یه گوگل بکنن اسم منو علی صاحبی و در میاد که من چه کار میکنم. ولی اساساً خب حالا برای اینکه فقط یه دانشی داشته باشن، من روانشناسم، اصالتاً در واقع به صورت بنیادین روانشناسی بالینی رشته من هست و من تا دکتری رشته روانشناسی بالینی رو خوندم و بعد از اون وارد بحث مسائل ارتباطی و روابط شدم، روابط والدین با فرزندان، روابط کارکنان با مدیران، روابط زن و شوهرها با هم و روابط معلمین و دانش آموزان برای داشتن یک زندگی از هر نظر ارضا کننده نیازها که در واقع خلاصه میشه این در آموزه‌های روانشناسی مثبت نگر و در واقع به طور اختصاصی تر تئوری انتخاب. من تو این حوزه کار میکنم و خب نمایندگی مؤسسه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر رو در ایران دارم و سعی میکنم که هموطنان عزیز رو با آموزه‌های این تئوری رهایی بخش آشنا بکنم. همین، یه مجموعه فعالیت های قلمی هم دارم، کتاب می نویسم یا منتشر کردم یا ترجمه می کنم کتاب هایی رو که فکر می کنم به درد جامعه ایرانی بخوره. یه سری کلاس ها و دوره هایی هم بر اساس دوره های رسمی مؤسسه ویلیام گلاسر برگزار می کنیم در ایران که خب شما خودتون در جریانش هستید.
بله، یک دنیا ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، شما الان اوضاع اقتصادی ایران رو چطور میبینید؟
خب این که کاملا مشخصه، یک اوضاع اقتصادی کاملا نو برای مردم ایران. مردم ایران توی چالش های بسیار زیادی بودن، از چالش های دهه در واقع 50 خودمون، 50 شمسی که در واقع انقلاب اتفاق افتاده، بعد در واقع تا که اومدن خودشون رو پیدا کنن جنگ رخ داده، بعد انواع و اقسام شرایط نابسامان اقتصادی رو مردم ما تجربه کردن. ولی این تجربه که در طی کمتر از 3 ماه و بعضن هم شاید در 1 ماه ارزش پول ملیشون، یعنی قدرت خریدشون، به 1/3 در واقع تقلیل پیدا بکنه، در تاریخ ایران یک دوره و یک در واقع پریود خیلی کوتاهی در زمان احمدی نژاد این اتفاق افتاد که نه به این میزان. باز هم واقعا این شرایط خیلی خیلی خاص و ویژه برای مردم ماست. همه جوره همه اقشار جامعه رو تحت فشار بسیار جدی قرار میده. بنابراین شرایط اقتصادی ایران کاملا مشخص، یک شرایط کاملا بیمارگونه، یک بحران، یعنی به معنای دقیق کلمه یک بحران ما داریم تجربهش میکنیم.
بله، متشکرم. و ما سوالمون این هستش، آیا به ما ارتباطی داره که این اوضاع چطوره؟ یعنی من باید به نظر شما هی نگاه بکنم که الان اوضاع چطوره، تحلیل ها رو بخونم و اینها، یا نه شروع کنم کار دیگه ای کردن تو این شرایط؟
خب بستگی داره که شما چه کار میخواهید بکنید و چه کار هستید. مثلا اگر شما یک نیروی اقتصادی هستید که میخواهید کار اقتصادی بکنید، 100% باید شرایط رو مطالعه بکنید، آینده نگری بکنید، تحلیل های اقتصادی رو بخونیدش، حتی اقتصاد جهان رو بخونیدش. یعنی مثلا بیزنس که میخواهید کار کنید در 10 سال آینده در جهان به کجا میرود، و 100% پس باید اطلاعات رو داشته باشید. ولی اگر به عنوان یک شخص عادی دارید زندگی روزانه خودتون رو میکنید، قطعا نیاز به این خوندن این همه تحلیل های اقتصادی ندارید، چون تحلیل هم دیگه همه اینها هم حدس و گمانه، حدس و گمان هایی که واقعا هم ممکنه که هرگز رخ نده. بنابراین سلامت روانی خودتون رو میتونید که در معرض در واقع پیشفرض های دیگران قرار بدید. شاید ضرورتی نداشته باشه که این همه اخبار و این همه تحلیل رو یک آدمی که میخواد زندگی شخصی خودش رو بکنه، واقعا نمیخواد فعالیت اقتصادی بکنه، واقعا نمیخواد هیچ برنامه‌ریزی در واقع توسعه‌ای در زندگیش داشته باشه، خب نه ضرورتی نداره که واقعا این همه رو بخونید. یه موقع شغلتون اینه، یعنی کارتون اینه که به دیگران در واقع به دیگران پیشنهاد بدید یا باهاشون مشورت بکنید، خب باید یه سری از تحلیل ها رو بدونید. اولا اینکه باید بدونیم که اینا همه تحلیل فقط بلد. یعنی تحلیل پیش بینی است دیگه. خب ببین، چندین سال تحلیلگران بزرگ در غرب بر اساس نشانگان خیلی خیلی خاصی که داشتن به این نتیجه رسیدن که مثلا حکومت اسد 3 ماه دیگه میفته، 3 ماه دیگه میفته. الان همه غرب دارن با اسد مذاکره میکنن، نه اینکه نیفتاده، دارن مذاکره میکنن که ببینن چجوری میتونن یه دولت ائتلافی بسازن ازش. بنابراین میخوام بگم خیلی هم تحلیل ها رو در واقع اینقدر جدی نگیریم شما. ولی خب حالا یه سری از آدما لازمه که واقعا یه سری از اطلاعات رو داشته باشن، مثلا همین تحلیل های متفاوتی رو میخونن و اونا هم میدونن که اینا فقط تحلیله و نه واقعیت، برداشت های افراد متخصصی است که یک سلسله از نشانگان رو در واقع میبینن. خب بعضی موقع بعضی از تحلیل ها هم جواب میدهد. مثلا تحلیل بسیار بزرگی که همیشه روی میز ریاست جمهوری امریکا همیشه بود از زمان جورج بوش اول، اینکه همیشه تحلیل بهشون دادن که ببین به کشورهای خاورمیانه میتونید حمله کنید، مشکلی پیش نمیاد، به ایران نمیتونید حمله نظامی بکنید، یادتون باشه. بعد اونا میگن چرا نمیشه حمله کرد به اینا؟ میگن به لحاظ تاریخی اصلا ایران هیچگاه متجاوز تو خاک خودش نتونسته بپذیره. یعنی در واقع چپترین چپهایی که با حکومت ایران مشکل دارن باز هم با متجاوز همراهی نخواهند کرد. بنابراین شما اون تو میمونی توی یه منجلابی، برای اینکه ایرانیان تمامیت ارضیشون براشون یه جوری مثلا از دینشون واجب تره براشون، فرق داره با مثلا افغانستان، فرق داره با عراق، فرق داره با لبنان. یه مقداری این کشور، این گربه خوابیده اینجا متفاوته و تحلیلاشون رو رئیس جمهوری‌ها یه جورایی گوش میکنن. همین الان هم میبینید که ترامپ میگه که نه، حمله نظامی روی میز من نیست برای ایران، من سعی میکنم با اینها کنار بیام. خب و اینا تحلیل دیگه بهشون میدن. حالا معلومه ممکنه کسی هم تحلیل رو قبول نکنه، اصلا یه رئیس جمهوری هم بیاد که این تحلیل رو قبول نکنه. منظورم اینه که تحلیل ها تحلیلند و واقع بینانه نیستن واقعا خیلیاشون، فقط داره یک حدس و گمان هایی میزنن. ما آیا باید این تحلیل ها رو به عنوان فکت بگیریم و زندگی خودمون رو بسپریم به دست این تحلیل ها؟ نه. اگر که میخوایم کار اقتصادی کنیم، آره خب بخونیم ببینیم که اوضاع احوال از چه قرار خواهد بود، ولی بازم بدونیم که یه تحلیله، یعنی ذهن یک نفر و پیشفرض‌های یک نفر هست.
درسته، متشکرم. یعنی صحبت شما اینه، مثلا ما الان میشینیم توی تاکسی اسنپ یا تو جامعه صحبت میکنیم، راننده تاکسی میگه وای آمریکا میخواد حمله کنه، چرا؟ چون یه روزنامه یه تیتر زده و این تحلیل رو به عنوان یک فکت و حقیقت باور کرده. میفرمایید اینطور میتونیم از خودمون حفاظت بکنیم که بدونیم اینا تحلیل هستن، تازه اگر مجبوریم این تحلیل ها رو بخونیم و یا بشنویم. درسته،
درسته. خیلی خیلی چیزای دیگه هم همینجوری تحلیل میکنن. مثلا تحلیل میکنن که آره دولت ایران خودش دلار رو برده بالا برای اینکه بدهکار بوده به بانک مرکزی، بعد میارتش پایین از 14000 تومان به 8 تومان، هم هپین شادم هستن، بعد خودش هم تمام قرضاشو داره، پس به زودی 8 تومان میشه. بعد اون مرتبه خیلی باور میکنن که آقا دلار میشه 8 تومان. ببین این تحلیل یک نفره، هیچ نوع استنادی نداره، مبتنی بر هیچ داده اقتصادی متقنی نیست. همینجوری واسه خودش نفر نشسته یه سری فاکتور گذاشته و یه تحلیل میگه این چنینی کرده است. میخوام بگم تحلیل ها برداشت های افراده و ممکن اتفاق بیفته، ممکن هم هست که اتفاق نیفته. اینا رو خیلی جدی نگیریم که ما رو پریشانمون بکنه یا ما رو امیدوارمون بکنه. میدونید با یه تحلیل های خیلی خاصی وارد یه گودهای اقتصادی بشیم که بعد زندگی خودمون رو عملا دچار چالش های غیر لازم بکنه.
بله متشکرم آقای دکتر. با این توضیحات من به عنوان یک آدمی که یعنی ما الان گفتگومون رو بنامون رو میذاریم به یک آدم معمولی که کار در حقیقت تحلیل اقتصادی و اینها نمیخواد انجام بده، یک فرد نرماله، یک کارمند، یک مدیر یا هر جایی، خلاصه آدمی هستش که مستقیما درگیر این فضا نیست، چنین آدمی توی این شرایط چه کارهایی باید انجام بده و چه کارهایی نباید انجام بده؟
ببینید یه نکته خیلی مهم رو پوپر فیلسوف بزرگ انگلیسی میگه، میگه زندگی سراسر حل مسئله است. یعنی دائما یک مسئله در زندگی به وجود میاد، این مسئله رو شما باید حلش کنی. وقتی حلش میکنی یک مسئله دیگری به وجود میاد، بعد اونو حلش میکنی، بعد یه مسئله دیگری، دائما این مسائل به وجود میاد. حالا گاهی اوقات این مسائل یک مسائل بیرونی پرتنشی است، مثل همین رکود، تورم، وضعیت اقتصادی نابسامان، فساد مالی دولت مردان. میبینید این شرایطی که میبینیم داریم دیگه، یعنی مثلا دلار میره بالا، خب زندگی مردم الان بسیارش واردات چیز و با دلار تأمین میشه دیگه همه چیز، بنابراین پس تحت تأثیر قرار میگیره زندگیشون. ما باید بدونیم که این هم یه مسئله است، این یک مسئله است. ما باید ببینیم چطور میتوانیم در شرایط کنونی مسئله خودمون رو به بهترین وجه ممکن فکر بکنیم. پس باید بشینیم در واقع یک بارش فکری بکنیم برای این شرایط، من چه گزینه‌هایی دارم، چه کار میتوانم بکنم که زندگی بهتری داشته باشم. بعد برای گزینه‌های خودم باید دلیل داشته باشم، آیا این گزینه واقعا برای من شدنیه، آیا زندگی من رو بهبود میبخشه یا نه. الانم من میخوام اینو بگم، ما از ابتدای انقلاب اگر نگاه بکنیم به افرادی که الان مثلا 50 سالشونه، این اولین بار نیستش که دچار این بحران ها میشه، که این بحران ها دائما اومده است و و و بعد دوباره کم رنگ تر شده، دو مرتبه اومده. در سراسر جهان همین اتفاق میفته ها. حالا مال ما وضعیتش یه مقداری در واقع شیبش تند تره، ولی در جاهای دیگه هم همین. مثلا یک آمار میخوندم که در امریکا در طی 25 سال یه چیز حدود 670 بحران جدی برای بیزنس های کوچک به وجود اومده. 670 تا بحران کوچک. خب برای بحران برای بیزنس های کوچک، خب اونایشون که نتونستن بحران ها رو واقعا مدیریت کنند، دمولیش شدن، رفتن، نابود شدن. اونایی که تونستن مدیریت بکنن بحران رو، خب تونستن روپای خودشون بیستن. میخوام بگم زندگی سراسر حل مسئله است، مسئله به وجود میاد. الانم تو یکی از واقعا دشوارترین یا بغرنج ترین مشکلات زمانه خودمونیم امروز ما. اینم یه مسئله است، مسئله نگاهش کنیم، نه در واقع این رو به عنوان یک مسئله، نه به عنوان یک دشواری که نمیدونیم از این دشواری چجوری بریم بیرون، این رو یک مسئله ببینیمش و باید به دنبال راه حل باشیم. من آدم ببینم چه کار میتوانم بکنم در این شرایط کنونی خودم و تا من بتونم به بهترین وجه ممکن اون انسانی باشم که همیشه میخواستم باشم. اینم یادتون باشه به گفته گاندی، میگه در شرایطی که همه چیز روتین هست، همه چیز به جاشه، حقوق کافی خودت رو داری، آب و هوا هم مناسب هست، همسایت هم همسایه خوبی هست، نشان دادن فضیلت های انسانی در چنین شرایطی که کار سختی نیست، که هر آدمی میتونه اینجا فضیلت مند زندگی کنه. هنگامی که یک بلایی نازل میشه به زندگیتون و تحت فشار قرارتون میده، اونجا اگر بتونید که مسائل رو قشنگ حلش بکنید با اطرافیان و با عزیزانتون و با همسایگانتون و با دوستانتون و با شرکایتون درست و با فضیلت داری، که واقعا مثلا 500 تا 5000 تا کارگر رو به کار گرفته بوده، بیچاره دچار بحرانه، تا یه آدمی که خودش سلف ایمپلوید بوده، یعنی خودش برای خودش کار میکرده، او هم تحت تاثیر، تا یک کارمند یا یک معلمی که حقوق بگیر دولت هست، اون هم تحت تاثیره. ولی هر کسی بنا به شرایط خودش تحت تاثیر این در واقع نابسامانیه قرار گرفته است. حالا ممکنه این وسط فقط یک گروه کوچکی باشند که در واقع از این بحران‌ها به عنوان یک در واقع فرصت که تو دل فساد هست سود ببرن، که همیشه هستش، که همچنین که از جنگ و کشتار یه عده‌ای سود میبرن، اسلحه میفروشن، یه عده‌ای مین میفروشن که پای بچه‌ها بره روش و زن بچه‌های مردم فلج شن در واقع سود میبرن. خب آره، توی شرایط ما هم یه گروه کوچکی در جامعه ما هستن که 100% از این شرایط سود میبرن، ولی همه مردم، یعنی اکثریت مردم، به نوعی درگیرن دیگه، همه‌شون یه جوری درگیر هستن کم یا بیش. پس ما باید این رو یک شرایطی ببینیمش که برای هممون هست. حالا ببینیم اینجا چطور میتوانیم این مسئله رو حلش کنیم، نه اینکه مسئله رو بندازیمش توی در واقع زمین یا توی خونه همسایه‌مون یا دوستانمون، چون ما دو این شرایطه که ما باید بتونیم اخلاقی رفتار کنیم و ببینیم همه با هم درگیریم، همه با هم چطور میتوانیم با هم مهربان باشیم. یکی از بزرگترین معضلات اینه که در شرایط بحرانی انسان‌ها به جای اینکه با هم مهربان‌تر باشن، چون نه اینکه ترس میگیرتشون، ترس که میگیرتشون در واقع تمام نیرو و انرژی میره به سراغ ساقه مغز، یعنی مغز قدیم، مغز حیوانی که فقط و فقط به دنبال بقای خودشه. مغز انسانی ما که به دنبال توسعه خودشه، به دنبال نوع دوستی است، به دنبال شفقت، به دنبال تفکر و اندیشه و سازندگی، اون یه مقداری گیج میشه تو شرایط بحرانی. بنابراین بیچارگی اینه که در جوامع بحران زده افراد از کورتکسشون یا از مغز جدیدشون کمتر استفاده میکنن و مغز قدیم میاد فرماندهی رو به عهده میگیره و هر کسی میخواد فقط و فقط خودش و بقای خودش رو حفظ بکنه و به فکر همسایش نیست. و ما این رو باید بدونیم، توی بحران اگر هممون با هم در کنار هم بایستیم، با هم مهربان باشیم، هر کدوممون نخواهیم اون دیگری رو ازش جلو بزنیم و به نفع خودمون شرایط رو تمام کنیم، میتوانیم بحران رو از سر بگذرونیم. یک طوفانه سراغ هممون اومده، بعضیامون تو لبه تیز طوفانی، بعضیامون عقبه طوفان بهمون میگیره، ولی وضعیت طوفانی است. همه باید هوای همدیگر رو داشته باشیم الان، به جای اینکه با نامهربانی هر کسی، مثلا راننده اسنپ سعی کنه منو دولا پنج لا بکنه، بقالم سعی بکنه راننده اسنپ رو در واقع یه جوری ازش گرونتر بگیره، بعد لوله کشه این بقاله رو باز دوباره یه جوری پوستشو بکنه، بعد دو مرتبه من به عنوان مثلا یک، مثلا اگر پزشک باشم، به عنوان پزشک یا به عنوان جراح، مثلا اگر در واقع جراحم، منم بیام اون کسی که بیمارم هست رو یه جوری در واقع به صورت خودخواهانه باش رفتار بکنم. هر کسی همین جوری، این ترسه باعث بشه که ما به جای اینکه با هم مهربان باشیم، با هم در واقع یک جوری رقابت هم داریم میکنیم. حالا خودمون بحران زده هم هستیم. بهترین شرایط اینه که این رو مسئله بدونیم، مسئله همگان بدونیم. توی تاکسی با هم مهربان باشیم، توی خیابون با هم مهربان باشیم، توی معاملات که به عنوان کتاب فروش مهربان باشیم، به عنوان ناشر مهربان باشیم، به عنوان بقال مهربان‌تر باشیم. هممون بدونیم که توی یک کشتی نشستیم و باید به هم کمک کنیم و با نگاه در واقع یک جوری همدلی با هم معامله بکنیم تا این بحران از سرمون بگذره.
متشکرم از توضیحات فوق‌العاده خوبتون، ممنونم از شما. بنابراین چیزی که من اینجا متوجه شدم این هستش که مثل اینکه اغلب مردم ما دارن بر اساس ترس زندگی میکنن الان، یعنی میریزن تو هایپرمارکت ها و اینها، تا میشه وسیله میخرن و تو هایپرمارکت دائما داره اعلام میشه آقا تو رو خدا بنزه نیازتون بخرین، ما انبارامون پره، و باز میبینیم مردم 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا دارن پر میکنن، برخیشون متاسفانه. اینا همه از ترس داره ریشه میگیره. آقای دکتر، خب حالا من قدیمم الان فعال هستش به عنوان یک انسان، یعنی ترسیدم اون لحظه، میگم وای الان از گشنگی میمیرم، وای فلان، و یه صحبتای این مدلی هم میشه، مثلا خیلی هم میگن تو ایران قحطی میشه و اینها، که البته نظر شخصی من این هستش تو کشور ما اونقدی اسراف میشه که ما هنوز اصلا به مرحله صرفه‌جویی نرسیدیم که حالا یهو بخوایم به قحطی برسیم، ولی خب به هر حال خیلی با این ترس دارن میرن جلو. چی کار بکنم اون لحظه‌ای که دارم در حقیقت ترس وجود منو گرفته، رفتار درست و اخلاقی رو انجام بدم؟
آره، ببینید خیلی نکته برجسته است. من الان چون توی محرم هست یک نکته ای رو از حسین ابن علی براتون نقل کنم. یکی از جملات بسیار زیبای ایشونه، میگه که مردم بنده دنیایند و دین لقلقه زبانشونه، هنگامی که بلایی نازل میشه دینداران اندکند. خب این گفته مال ایشونه. حالا این رو من اگه بخوام به زبان روانشناسی مثبت نگر بیام ترجمهش کنم، میگیم که مردم در واقع در بست در خدمت مغز قدیمشونن و وقتی که دارن از ارزش صحبت میکنن، ارزش انسانی، فضیلت، رشد، مهربانی، نوع دوستی، شفقت، اینا لغلغه زبونشونه. زمانی که تو شرایط دشوار قرار میگیرن اصلا فکر نمی کنن به اینها که دیگری هم آدم است، اصلا اخلاقی رفتار کردن رو فراموش میکنند. بنابراین اساسا در این زمان باید یادمون باشه اخلاق یعنی دیگری را هم در نظر داشتند. اگر من برم تو هایپرمارکت 10 تا مثلا بسته برنج بخرم، خب آیا واقعا برنج به اندازه همه هست یا نیست؟ و اگر به اندازه همه هست، خب پس برای چی بخرم 10 تا رو؟ اگر برای همه نیست، واقعا اخلاقی است من تو خونه مثلا برنج داشته باشم بعد همسایه من نتونه هیچ چیز تهیه بکنه؟ بعد اون چه نوع زندگی است که من میخواهم؟ بعد فرق به من مثلا با آدمهای خودخواهی که با تانک از روی دیگرون میرن چیه؟ یا عمل تروریستی انجام میدهند. بحث اینه که ما اصلا بدانیم آیا قرار نیست مگه در کنار هم همه با هم زندگی بکنیم، یه جوری همه با هم حلش میکنیم مسئله رو. من یه نکته رو وسطتون بگم، این نکته پژوهش شده روانشناسی مثبت نگره. ما دو نوع واقعیت داریم. یک نوع واقعیت رو بهش میگیم actual reality، واقعیت عینی، واقعیتی که هست. خب واقعیتی که هست مثلا مثل این که الان مثلا نمیدونم الان شما هواتون آفتابیه یا مثلا ابریه، چجوریه؟ من الان تو سیدنیم، الان اینجا آفتابیه. خب الان روز چندمین روز بهاره، هوای آفتابیه الان. این یک واقعیت، همه مردم سیدنی الان اگر بریزن توی خیابون هوا همچنان همین دما خواهد بود و همین آفتابی که وجود داره، آفتاب نمیاد بره پشت ابر. یعنی بهش میگیم actual reality. خب
درست.
این یک واقعیتی است، این یک واقعیتی است که وجود داره، آفتاب همین جوری هست که هست. یا الان مثلا شما الان ساعت 8 خورده ایتونین دیگه، نه ساعت 8 خورده ایتونین
7:23 دقیقه. ما تایم‌زونمون تغییر کرد دیگه دیروز.
الان چندین؟
7:23 دقیقه.
الان شما 7:23 دقیقه ایرانید. همه مردم الان اگر بخوابند ساعت تغییر نمی‌کنه که بشه مثلا 6 صبح خواب بمونن، بازم ساعت همون ساعت 7 خورده ای میشه. این یک واقعیت اکچواله، یعنی این واقعیت هاییست که با مردم هیچ ارتباطی نداره. اما یه سری واقعیت هایی هست به نام virtual reality، یعنی مردم میتوانن اون رو خلقش بکنن. مثل چی؟ همه مردم ایران الان از ترس بیان برن خونه هاشون رو بخوام بفروشن و دلار کنن. همین الان خونه ها همه هم نه ها 20% مردم بخوان خونه هاشون بفروشن به دلار تبدیل کنن، خونه در واقع قیمتش میشه قیمت پهن.
بله.
یعنی دوزارم خونه ها دیگه نمیارزه. یعنی مردم میتوانن با نوع روی کردی که انجام میدهن یه واقعیتی رو رقم بزنند.
بله.
یعنی در واقع خونه ها رو واقعا میتونن قیمتشو بیارن پایین. حالا کمبودم همینطوره. ببینید ما الان آب به اندازه کافی داریم که هممون آب بریم دوش بگیریم، ولی مردم میتوانن بحران آب ایجاد بکنن، قحطی آب بیاد، همه با هم یک ساعت بخوام برن هجوم بیارن برن حموم. خب دیگه آب تهران که نمیتونه که همه یه مرتبه این همه شیر آب باز بشه، به قحطی آب خواهیم خورد ما، و این رو مردم میتونن خلق بکنن. یعنی اگر همشون با هم رأس ساعت 7 تمام مردم تهران بخوان دوش بگیرن، ببینید چه فشاری میاد به سازمان آب.
بله.
و واقعا لوله ها خواهد ترکید. خب اینجور این دیگه اکچوال ریالیتی نیست، اینا واقعیت هاییست که مردم میسازن. بله میتونن قحطی بیارن مردم. اگر قرار باشه من به جای این که برای یک مام برنج تو خونه داشته باشم برای دو سالم برنج بیارم، خب معلومه که برای دو سال آینده ما که هنوز کشاورزا برنج تهیه نکردن که نکاشتن، خب قطعا قحطی برنج خواهد آمد، چون هر کدومون بنزه دو سالمون انبار کردیم تو خونه هامون. پس حتما میاد. یعنی من میخوام بگم رفتار مردم میتواند باعث قحطی بشود، نه که خود قحطی وجود داشته.
یعنی من به عنوان
ما میتم
شهروند همین که میام هجوم میبرم سمت دلار خریدن، هجوم میبرم به سمت ملک خریدن، یعنی بازار راکد ملک مثلا تو یک سال پیش الان نگاه میکنیم میبینیم قلقل است. همه این رفتارها در حقیقت خودش داره دامن میزنه به این بحران و پررنگ ترش میکنه، درسته؟
اینا جز به واقعیت هایی هستن که اینا اکچوال نیستن، یعنی واقعیت های بیرونی نیستن، اینا واقعیت هایی هستن که مردم دارن با رفتار خودشون در واقع میسازنش. خب میتونیم همینطور که خدمتون توضیح دادم همین الان میتونیم قحطی آب ایجاد کنیم در تهران. چطور؟ هممون بریم نفر یه دونه بشکه 1000 لیتری تو هر خونه ای از ایران، مثلا مجموعه آپارتمان ها هستن، مثلا آپارتمانی که شما زندگی میکنید مجموعه 1000 لیتر آبم نگه داره، هممون بریم 1000 لیتر آبم بخوایم بکشیم دیگه، خب قطعا قحطی آب دیگه، لوله آب نخواهند داشت. خب الانم سر این که میرن توی مارکت همه چیز میخرن، میگن که کنسرو ماهی بخریم، نمیدونم لوبیا بخریم، فلان بخریم، اینجوری میتونن قحطی لوبیا بیارن، میتونن قحطی برنج بیارن، میتونن قحطی گوشت بیارن. اینا اتفاقاتی است که مردم میتونن رقم بزنن، واقعا میتونن رقم بزنن، مگر اینکه آگاه بشن به اینکه ببین ما هممون با همیم، مهربان باشیم. ما تو شرایط بحرانی خاص باید مهربان باشیم با هم، باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، باید یکدیگر رو دوست بداریم، شفقت رو ما باید تو شرایط خاص نشون بدیم. ببینید من نمیدونم مردم مثلا میرند در واقع این همه کارهای دینی یا مذهبی میکنن، میگیم واقعا اگر مثلا همون رهبر دینی که براش سینه میزنی اگر اینجا بود الان میرفت برای خودش احتکار میکرد، یا هوای همسایه‌اش هم داشت، یا سعی میکرد که ببینه که با کسی که معامله میکنه منصفانه رفتار کنه، یا خودخواهانه از جنسش میزد، خدماتش رو کمتر ارائه میکرد، سعی میکرد دولا پنجلا با همه حساب بکنه، احتکار میکرد. چه کار میکرد اون آدم؟ ما باید بیشتر از هر زمانی اگر میخواهیم یک زندگی غنی و یک زندگی معنادار و یک زندگی شاد داشته باشیم، اتفاقا تو همین شرایط بحرانی است که باید بتوانیم به هم عشق بورزیم، محبت کنیم به هم و با هم این بحران رو دست به دست هم بدیم تا از سرمون بگذره. ولی اگر بخواهیم هر کدوممون خودخواهانه فقط به دنبال این باشیم که خودمون رو نجات بدیم، قطعاً قحطی منابع خواهد آمد و قطعاً هر کدوممون سر دیگری میخواییم کلا بزنیم، چون میخواییم فقط خودمون کلاه خودمون رو محکم بچسبیم. بنابراین بحران هممون رو نابود خواهد کرد. اگر که در واقع بخواهم خلاصه کنم، باید این شعر این شاعری که در خیلی زمانهای قدیم به ما گفته، میگه ای همه مردم در این جهان به چه کارید؟ دوست بدارید، عشق بورزید، به همدیگر رو دوست بدارید، همین الان به هم محبت کنید. الان شرایطی است که هموطنت و هم نوعت نیاز به همدلی داره، نیاز داره باش منصفانه معامله کنی. شوفاج خونه‌ش رفتی درست کردی، دولا پنجلا باش حساب نکن، کالا داری بهش میدی، فکر نکن که در الان باید تو ثروتمند بشی، خدماتی داری بهش ارائه میکنی، همینطور. یعنی هممون دست به دست هم بدیم به مهر، برای اینکه دولت مردان نمیتوانن جلوی ویرچوال ریالیتی رو بگیرنش، اصلا نمیتونن بگیرن، هیچ دولتی نمیتونه جلوی این واقعیت کاذب رو که ساخته شده دست مردم هست رو بگیرن. خود مردم باید در واقع به گونه‌ای با هم مهربان تر باشند، چون اونها حالا هر جور که تحلیلتون میشه، یا بگید که اصلا دولت نمیخواد، خودش این کار هست، اینم یه تحلیله. خب نمیخواد، ما بذاریم برای خودمون بخوام، یا میگیم که اونها میخواد ولی نمیتواند سامان بدهد بنا به دلایلی. بحران یه بخشش جهانیه، یه بخشش در واقع سیاست گذاری های اینایی است که انجام میدن، ولی ما الان باید چه کار کنیم؟ وظیفه‌مون اینه که به نظر من ما میتوانیم با اخلاقی رفتار کردن، با مهربانی کردن با هم، و واقعا همدیگر رو دشمن خودمون نبینیم. انسان گرگ انسان نیست، انسان میتواند در اینجا برادر و خواهر یکدیگر باشه و به هم کمک کنن تا این بحران ها رو پشت سر بگذارن. دقت بکنید، من یک نمونه میخوام خدمتتون بگم. هر ایرانی رو که الان بهش بگید که کتاب خون باشه، هر ایرانی کتاب خونی که کتاب خوانده باشد، توی فضای مجازی چون میبینم دارم میگم، اسم گاندی رو میبرند، بله. اسم نلسون ماندلا رو میبرند، به دکتر ویکتور فرانکل هی ارجاع میدن، انسان در جستجوی معنا، انسان در جستجوی معنا، انسان در جستجوی معنا. فرانکل رفته تو آشویتس، بعد اونجا تونسته با داشتن معنا و خدا مثلا تونسته که از آشویتس جان سالم به در کنه. میگیم عزیزم برید بخونیش. الان ما یه آشویتسیم، ما یه نیمچه آشویتسیم الان توی یک چنین زندانیم، که ولی انقدر مثل آشویتس اسلحه رو سرمون نیست. اونا توی آشویتس نسبت به هم مهربان بودند، نسبت به هم مشفق بودند، یکدیگر رو هوای همو داشتند، با ریسک این که اگر که اس اس ها یعنی عوامل آلمانی میفهمیدن که اینها برای دوست مریضشون دارن نون میبرن و یا غذاشون رو دارن، خودشون یه قلوب کمتر میخورن چون غذایی بهشون نمیدادن، یه قاشق هر کدوم اضافه میریختن توی ظرف اضافه به دوستی که مریض امشب دو تا ملاقه سوپ برسه که فردا این لنگ نزنه که بفرستنش تو کوره آدم سوزی. اینا ریسک میکردن و مهربانی میکردن، از خودشون میگذشتن. میگیم اگر میگید فرانکل تونست در آشویتس اون کار کند، ما الان یه نیمچه آشویتسیم دیگه الان، یعنی در واقع حالا ما چجوری اینجا مثل فرانکل عمل نمی کنیم؟ چرا ما الان به هم مهربان نباشیم، دست یکدیگر رو نگیریم؟ اینقدر ادعا میکنه، هی میگه فرانکل این کار کنه، میگم یه ذره تو مثل فرانکل باش، همینجا به دوستت کمک کن، با هموطنت درست معامله بکن و سعی بکن هوای دیگری رو هم داشته باشی. از یک چیز 6 تا نخر، چون 5 تا دیگه نمیتونم بخرم، بذاریم یه دونه بخریم و دو مرتبه بریم سراغشون. منظورم اینه که ما همش داریم از این بزرگان صحبت میکنیم، ولی این بزرگان در شرایط عادی که نیومدن رفتار منصفانه و خوب و دوست داشتنی انجام بده، اینا در شرایط سخت و دشوار اونجا انسانیت خودشون رو نشون دادن، فضیلت انسان بودن رو. ما اگر اینها الگوی ما هستن، اونایی که الگوشون امام حسین است، تو شرایط دشوار شهامت کرده واسطاده، تو شرایط دشوار شهامت کنید و بیستید در کنار هم دیگه. من فکر میکنم فقط باید با هم مهربان باشیم و الگوهایی که توی دنیا این همه کتاباشون خوندیم گفتیم واو چه کاری کرده، یه ذره شبیه این الگوها رفتار بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. من چند تا سوال دارم، میخواین سوال ها رو در حقیقت این 3-4 تا سوال و تیتراش رو بگم به هر ترتیبی که شما صلاح میدونید پاسخ بدید؟ از حضورتون که یه سوال پیش میاد، من با خودم میگم که خب باشه من احتکار نمی کنم، ولی همسایه من احتکار میکنه، بعدن هم به من هیچی نمیرسه. این سوال اول. سوال دوم، این مهربانی و همدلی رو میشه اقدامهای واضح بهمون بگین که من چطور میتونم مهربانی بیشتری بورزم؟ این رو بگین. سوال سوم این هستش، خب با این توضیحات من مثلا اگه خودم نرم دلار بخرم ارزش پولم از بین میره، چطور میتونم اخلاقی رفتار کنم؟ حالا به هر ترتیبی که صلاح میدونید و بعد دوباره من تکرار کنم سوالا.
آره، ببین اول از سوال شاید دومتون بود، این که من اخلاقی رفتار میکنم و همسایه من اخلاقی رفتار نمیکنه. درسته؟ ما اصلا کاری نداریم. کی یک زندگی غنی شاد و خوب میخواد؟ همسایه میخواد یا من؟
من
اگر یک زندگی اخلاقی، یک زندگی خوب خوش و یک زندگی غنی میخوام، من باید رفتار خودم رو درست کنم. دقت بکنیم، میگیم هر کسی اگر جلوی خونه خودش رو آب و جارو بکنه، شهر کمتر گرد و خاک میشه. ما نمیتونیم بایستیم که دیگران رفتار اخلاقی اول بکنن تا بعد منم بکنم. ما باید از خودمون شروع کنیم، به دیگران هم تبلیغش رو بکنیم، بگیم بچه ها بیایید ما نکنیم این کار رو، و بعد به دیگران هم بگیم که نکنن. خب و ما میخوام بگم همینو اگر ما بفهمیم، همین قانون ویرچوال ریالیتی رو اگر بفهمیم، وقتی هممون هجوم میاریم سر هممون کلا رفته است، هممون با قحطی روبرو میشویم. ولی وقتی همه با هم اینا آموزش ها، همین کاری که شما دارید میکنید، از این جور کارا باید بکنیم، همه با هم بگیم که بذارید با هم مهربان باشیم، بذاریم حریص نباشیم، اجازه بدیم که مغز قدیممون نیاد در واقع تیک اوور بکنه و مسلط بشه به مغز جدید. بابا یه زمانی قحطی میامده است، نه کشاورزی اینقدر خوب بوده، نه وسایل ارتباط جمعی اینقدر خوب بوده، نه اینقدر جهان می توانسته بفهمه که در کجا چه اتفاقی خواهد افتاد. الان جهان پیشرفته است، ما در کسری از ثانیه می توانیم وضعیت خودمون رو به اقصی نقاط جهان برسونیم. خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده. اون قحطی‌هایی که پدران ما دیدن در زمانی بوده است که جهان اصلا انقدر رشد نکرده بوده، بشر اصلا به اونجا نمیرسه. همین خود سوریه رو ببینید، با اینکه دچار جنگ شد، مگه دچار قحطی شدند؟ خب کشور نابسامان شد و بدبخت‌ها فرار کردن، ولی کسی از گرسنگی که نمرد توی سوریه. که بازم سازمان‌های در واقع حقوق بشری اومدن به اینها کمک کردن، از هر جا، خود ایرانی‌ها کمک کردن، لبنانی‌ها کمک کردن. منظورم اینه که شرایط خیلی خیلی ذهن ما داره برای ما فاجعه سازی میکنه، ذهن ما داره یه توتی نشسته این پشت دائما داره حرف میزنه و ما رو داره میترسانه. این اتفاق میفته، ما بهش گوش کنیم. آره ممکن این اتفاق هم بیفته، ولی دقت کنیم، یا برای هممون میفته یا برای هیچ کدومون، همه با هم کمک میکنیم. من کاری ندارم که همسایم اخلاقی رفتار میکنی یا نه، من که نمیتونم زندگی و یک پارچگی خودم رو منوط بکنم اینکه اگر دیگری اخلاقی رفتار کرد من هم رفتار بکنم، اگر دیگری این کارام کرد. ما باید از خودمون شروع کنیم و بعد به دیگران هم بگیم مثل من بیا عمل کن، عین من بیا عمل کن. بنابراین من خودم این کار رو میکنم، وگرنه ما نمیتونیم. همه اون داریم به هم نگاه میکنیم، ولی هر کسی هم میگه چون دیگری این کار رو میکنه، من مسئولیت اخلاقی خودم چیه. این نکته اول که ما نمیتونیم رفتارامون رو منوط بکنیم به رفتارهای انسانهای دیگر و نگاه بکنیم ببینیم خیلی از انسانها هستن که در واقع چنین کار رو انجام نمیدن و دیگران رو هم میگن بذارید با هم رفتار بکنیم. هممون اگر بخوایم نون احتکار بکنیم واقعا هممون بی نون خواهیم ماند. خب اگر میخواهیم که جامعه بهتری داشته باشیم هر کس باید از خودش شروع بکنه و اینکه منوط میکنه به دیگری خودش یک نوع مسئولیت گریزی است. خب همه دارن به هم نگاه میکنن دیگه، پس کی باید شروع بکنه کار رو؟ هر کسی باید از خودش شروع کنه. نکته اول. نکته دوم هم اینه که خب طرف میگه که اگر من نرم دلار بخرم بعد سر من بی کلاه میمونه. ببینید دقت کنید که تا چقدر میتونید پیش برید توی این بازار رقابت، تا کجا، مثلا چقدر در نهایت چقدر میخرید، مثلا چند هزار تا میخرید، آخرش چقدر مثلا میتونید پیش برید. واقعا بحثینه پایان شما رو ببینیم، نه که الان برم بخرم. خب حالا هر کدومون بریم مثلا نفر 100 هزار تومان بخریم، خب 100 هزار تا بریم، ولی وقتی که در واقع جامعه داره به سمت نابودی میره و هیچ کدومون کمکی نمی کنیم و هیچ کدومون درخواست‌های جدی نداریم، اقدامات درستی نمی کنیم، فقط به صورت منفعلانه دلار رفته بالا ما میریم دنبالش و هیچ کدومون به صورت درست نمیخوایم از دولت مردانمون سیاست‌های درستی بگیریم، ما باید بریم یقه اونهایی که میگن ما مملکت رو میچرخونیم بگیریم، بگیم آقا درست سیاست گذاری بکنید، زندگی ما رو نابود نکنید، نه اینکه ما هم بیفتیم تو این حاله بعد ما داریم میدویم اونها هر جور هر تصمیم میگیرن دارن میرن. ما باید یه مقدار تفکرات قشنگتر و عمیق‌تر و درستری داشته باشیم و خواسته های خودمون رو بهتر بیان بکنیم تا بتونیم جامعه رو قشنگتر به پیش ببریم. اینکه دیگران میخرن من سرم بی کلاه میمونه، بحث اینه که خب تا کجا میخوای بری، مثلا خونت رو میخوای بفروشی بری دلار بخری، خب بعد چه کار میکنی؟ بعد اگر منظورم اینه که باید یه مقداری منطقی تر فکر کنیم، بعد یه مرتبه اگه دلار دست کسی اومد و نتونستی باید خونه خودتو بخری چی میشه؟ واسه همین باید خیلی دقیق تر و علمی تر و درستر فکر بکنی ببینه که به چه سمت و سوی خام هیلیم رفت. سوال سومت رو من یادم رفت، دو مرتبه باید تکرار کنید سوال سوم رو.
میشه رو سوال دوم یه ذره بیشتر مکس بکنیم؟ ببینید فرض بکنید الان یه نفر میگه آقا من مثلا کل داراییم 60 میلیون تومنه، من این 60 میلیون تومن رو چی کار بکنم؟ دلار نخرم دیگه به قول شما بنز پهنم ارزش نداره، یه زمانی میتونستم باش فلان ماشین رو بخرم، یه ذره دیگه باید وایستم پرایدم نمیتونم باش بگیرم. سوالی که این آدم میگه من خب من تو این شرایط ضمن این که بخوام ضرر نکنم و اخلاقی رفتار کنم خب چی کار باید بکنم؟
خب ببینید اینکه در چنین شرایطی باید چه کار کنه یک سوال بسیار بسیار برجسته است که چه کار باید بکنه، ولی یادمون هم باشه وقتی هر کدوممون که 10 میلیون داریم، 20 میلیون داریم یا 50 میلیون تومان داریم میریم به سمت بازار دلار، خود به خود گفتم اون ورچوال ریالیتی رو ما میسازیمش. من به سهم 50 میلیونی خودم ورچوال رو میسازمش. من اینو میخوام بگم اگر همه ما فردا صبح واقعا نریم دلار بخریم این همون شرایط میشه، در واقع این همون خونه میشه، مثل اینکه همین الان همه رفتن خونه بخرن خونه رفته بالا، خب اگر همه بخوان خونه نخرن خونه راکت خواهد موند، یعنی در واقع به سمت پایین خواهد آمد. اینکه واقعا با این پول چه کار بکنه نمیدونم، چون من اصلا نظریه من نه اقتصاددانم نه من در واقع مشاور اقتصادی هم که بدون چه کار بکنه، فقط من میدونم که باید زندگی خودم رو به گونه ای بگذرونم برای به اینکه هم دیگران بتوانند خوب زندگی کنن هم خودم. نباید فقط به فکر این باشم که اگه همین الان این پولم رو چه کارش بکنم و به فکر این نباشم که دیگری که این پول رو نداره که الان بخره اون چه کار میکنه. ما اگر مشفقانه به جامعه نگاه کنیم اون موقع باید ببینیم که یک رفتار کوچکی که من میکنم چقدر اثرش روی دیگران هم خواهد بود. اینکه باید چه کار کنیم در این شرایط اقتصادی واقعا اقتصاددانان باید بگن که در چنین
شرایطی
سرمایه گذاری باید راهنمایی کنه. آره اونایی که سرمایه گذاری رو میشناسن، پول رو میشناسن، سرمایه رو میشناسن، میدونید اصلا باید بری تولید بکنی یا نباید بکنی. من نمیدونم، من فقط یک چیز رو میدونم و اون این که اگر همه ما هجوم بیاریم به سمت یک چیز ما یک واقعیت مصنوعی رو میسازیمش، ولی واقعیت یه واقعیتی میسازیم.
متشکرم از توضیحات فوق‌العاده‌تون. و سوال سوم این بود که یه مقدار اقدام‌های مهربانانه و این همدلی رو به صورت در حقیقت کال تو اکشن، اقدام‌های عملی بهمون بگین که من از الان که این فایل رو گوش دادم بدونم چطور رفتار بکنم، چه کارهای کوچیک انجام بدم. مثلا اینکه اگر یه جا صحبت سیاسی شد همه منفی میگفتن، صحبت اقتصادی شد منفی میگفتن، من بیام مثلا یه ذره جنبه مثبتم نگاه کنم، من یاداوری بکنم که مثلا اینجا اینطوریه، خب من کمتر یعنی عملا پول اضافه نگیرم. دیگه چه کارهایی باید انجام بدیم؟
ببینید نکته خیلی خیلی مهمش اینه که در واقع ما چند تا چیز اینجا داریم. یکی امیده، یکی خوشبینیه. یعنی در واقع چطور میتونیم خوشبینی، یعنی واقع گرایانه خوشبینی رو بتونیم پرورش بدیم که ما این بحران رو پشت سر خواهیم گذاشت، کم یا زیاد هممون ضرر خواهیم کرد، به زندگی هممون فشار میاد، اما ما قوی تر از اونیم که نابود بشیم. ما بحران‌های زیادی رو این جامعه، این کشور، این مردم، پیشینیان ما پشت سر گذاشتن و ما این رو هم پشت سر خواهیم گذاشت. بنابراین خوشبینی رو پرورش بدیم که ما بس نابود نمیشیم، ما توان ایستادگی رو داریم. بعد با هم خوب و مهربان صحبت بکنیم، همدیگر رو دلداری بدیم. وقتی میگیم داریم نابود میشویم، میگیم نابود نمیشیم، بهمون فشار میاد، آسیب میبینیم، ولی نابود نخواهیم شد اگر خودمون رو نابود نکنیم، اگر خودمون منابع خودمون رو نابود نکنیم. بس نکته مهم اینه که الان فشار زیاد رومون، یه مقدار خشم و هیجانات منفی خودمون رو مدیریتش بکنیم. اگر کسی هم خشمگین هست، بدانیم که تحت فشاره، یه مقداری با زبان قشنگتری باش حرف بزنیم، بگیم میدونیم تحت فشاری، تو هم هممون تحت فشاریم، چرا خودتو ناراحت میکنی، اجازه بده ببینیم چه راه حلی وجود داره. وقتی توی ماشین مینشینیم واقعا با هم گفتگو بکنیم، درد دل هم بکنیم، ولی باز هم دیگر رو دلداری بدیم، بگیم اوضاعمون رو باید بهترش کنیم، باید ببینیم چطور میتوانیم باز خودمون نسبت به خودمون منصفانه تر رفتار بکنیم و برخوردهای قشنگتری. میخوام بگم که ما توی این شرایط بیشتر از هر زمان دیگری باید در واقع نوع رفتار کلامی و غیر کلامیمون با هم مهربانانه باشه. توی همین خیابونها با همین اعصاب خرد به هم راه بدیم. اگه یه نفر راهنما میزنه، اینقدر اعصابمون خرد نباشه که راه ندیم به کسی بده، بذاریم یه نفر جلوتر بره. رانندگی هامون رو آروم‌تر بکنیم، خرید که میکنیم یه مقداری با طمأنینه‌تر خرید بکنیم. در واقع میخوام بگم که اینجا بهترین مکان و آزمایشگاهی است برای نشان دادن فضیلت‌های انسانی خودمون. وقتی وضع مالیمون خوبه و همه چیز فراوان است و همه مردم با ما مهربانن، در اونجا اگر رفتار مناسب داشته باشیم که فضیلتی نیستش، که اونجا اگر نداشته باشیم بیمار روانی باید ببرن بستریمون کنن. ما تو این شرایط دشوار اگر بتونیم با هم خوب رفتار بکنیم و بتوانیم یکدیگر را یه جوری رعایت بکنیم، چه رعایت‌های کلامی بکنیم، یه مقدارم یه نفری در واقع اعصابش خورده ممکنه که در واقع داد بیداد را بندازه، او رو هم یه مقدار آرومش کنیم، بغلش کنیم و بهش بگیم آره میدونیم که شرایط اینجوریه، حالا بذار ببینیم چطور میشه کرد. گاهی اوقات به افراد کمک کنیم، راهنماییشون کنیم. بعضی از مردم واقعا مغز قدیمشون مسلط شده به بالا و واقعا ترس برشون داشته، اینا نیاز دارن که یه مقداری خوشبینانه باشون حرف بزنیم، یکم وقت بگذاریم برای همدیگه. الان بهترین شرایطیه که از آیزولیشن بیایم بیرون، خودمون توی خودمون نباشیم، گفتگوهای درونی خودمون رو فقط تکرار نکنیم، با یکدیگر حرف بزنیم و سعی بکنیم که همدیگر رو در واقع دلداری بدیم که در کنار هم هستیم و این شرایط رو پشت سر خواهیم گذاشت. و ببینید این اصل جدیه، هیچ چیزی در جهان ثابت نبوده است و هرگز هم ثابت نمیمونه. این اصلی است که بودا گفته، محمد گفته، مسیح گفته، همه گفتند، همه چیز میگذره، همه چیز، این شرایط هم میگذره، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. یادمون باشه این که بگیم این رو به خودمون، این نیز بگذرد. بنابراین ترس و وحشت در واقع ما رو فرا نگیره. شرایط عالی گذشته، شرایط متوسط گذشته، شرایط خیلی خراب هم خواهد گذشت و دو مرتبه زندگی، یک زندگی، یک روال عادی خودش رو پیدا خواهد کرد. ما باید با هم خیلی خوب حرف بزنیم و مراقب افکاری باشیم که مغزمون صادر میکنه، افکار مبتنی بر وحشت، فاجعه، پایداری فاجعه. این فاجعه هم پایدار نخواهد بود. اگر خوب رفتار کنیم با خودمون، میتوانیم این رو هم از سر بگذاریم.
متشکرم، خیلی خیلی ممنون. آقای دکتر میتونم خواهش کنم یه تکنیک اکت به همون بگین که وقتی این افکار مزاحم میاد، وقتی این قارقارو میاد رو شونمون و هی میگیم نه این شرایط همینه، اوضاع بدتر میشه و اینها، چطور این سلامت روانمون رو حفظ بکنیم؟ ضمن اینکه در آخرش حتما ازتون کتاب و در حقیقت دورای آموزش و اینها هم خواهم پرسید، اما الان یه تکنیک ممکنه بگین بهمون؟
بله، ببینید یادتون باشه مغز ما کلن به گونه‌ای طراحی شده که همیشه به ما هشدار میده. هشدار در مورد مردن، هشدار در مورد بیماری، هشدار در مورد فقر، هشدار در مورد اینکه مورد خیانت قرار بگیریم، هشدار در مورد اینکه مبادا سرمون رو کلاه بگذارن. این کار مغزمونه و در شرایط متفاوت باز بیشتر هشدار خواهد داد. هشدارها کار این دستگاه اتوماتیکه که به ما میده و قصه های همیشگی هم برامون تعریف میکنه. این یادمون باشه کار این دستگاه تولید فکر اینه که دائما افکار متفاوتی رو در واقع به منصه ظهور ما برسونه و به ما بگی که این اتفاقات میره که بیفته ها. ما این که اینجا انتخاب داریم که این افکار رو واقعیت تلقی کنیم یا فکر کنیم اینم فکره، یه فکریه که داره میاد فقط. یکی از تکنیک ها اینه که بدونیم که چیزهایی که به ذهن ما میرسد فقط فکره و میتواند درست باشد و میتواند درست نباشد. اگر فکری آمد که ما میتوانیم برای اون فکر کاری بکنیم که حلش بکنیم مسئله رو، حتما حتما با اون فکر همراه بشیم. اما اگر فکری میاد به ذهن ما که ما هیچ کاری نمیتوانیم براش بکنیم، بهتره که بگیم اینم یه فکر که آمده است ولی من کار خاصی هم نمیتونم واسش بکنم، بنابراین بهتره که اینو جدی هم نگیرمش. مثلا مثل این فکر که واو اگر که قراره که مثلا آمریکا حمله بکنه و بمباران بشه، واقعا کاری میتونید براش بکنید؟ حتما این کار رو بکنید. اگر میتونید نامه بنویسید به سیاستمدارانتون که آقا با هم مصالحه بکنید، صلح بهتر از دعواست. به نمایندگان مجلستون بنویسین، بکنید این کار. اگر که فکر میکنید که مثلا توییت میتونین بنویسین در برای صلح، حتما بنویسین. ولی اگر فکر میکنید نه بابا دست ما نیستش که اون کارخونه های اسلحه سازی و به اضافه کارخونه های دیگه و به اضافه سیاستمداران خودشون گاهی اوقات در واقع افرادی رو به جنگ با هم میفرستن که هیچ شناختی از هم ندارن و خودشون پشت میزهایی با هم مینشینن که با هم شناخت دارن از هم و کاری نمیکنن، خب پس کاری نمیشه کرد. ببینیم که در واقع این یه فکریست که به ذهن من آمده است. اما یکی از تکنیک‌های مهم اینه که وقتی که این افکار به ذهنت میاد، بلند به خودت بگو که الان متوجه شدم که فکر مربوط به جنگ داره در ساحت ذهن من حرکت میکنه، الان متوجه شدم که احساس ترس ناشی از جنگ و بمباران بر سر بچه های ما توی مدرسه الان اومده در درون من و من دارم اینو تجربهش میکنم. جدا کنید احساسات و افکار رو از خودتون و بدونید که این یک فکره که به ذهنتون رسیده و این یک احساسه. اصطلاحاً میگیم احساستون رو احساس کنید، فکرتون رو قشنگ ببینش و در جهت ارزشاتون، یعنی چه کار میتوانم الان بکنم که زندگیم رو همین الان یه ذره بهتر بکنه، یک ذره بهتر بکنه از این چیزهایی که هست. یکی از تکنیک های دیگه که میتونه خیلی کمک بکنه، بحث در واقع اصلی اینه که ما الان صبح تا غروب مغزمون به من خبر میده که چه خطراتی وجود داره، چه چیزهایی وجود نداره، چه کمبودهایی، چه نقصهایی وجود داره. برای همین به مغزمون میگیم ما ماشین در واقع جارو برقی عیبجو، فقط آشغال جمع میکنه، فقط افکار منفی در واقع تولید میکنه. بهش میگن FFM، یعنی Fault Finding Mind، یعنی ذهن یا ذهنیت خطا پیدا کن یا عیب جو، فقط عیب پیدا میکنه که چی وجود نداره، چه عیب هایی وجود داره، چه نقص هایی هست. برای چند لحظه در طی روز من این رو خاموشش کنم، این ذهن رو، و به خودتون بگید ببین علارغم شرایط دشواری که امروز وجود داره در جامعه، من از چه موهبت هایی برخوردارم، چه نعمت هایی دارم که اگه اینها نباشه من زندگیم چقدر دشوار خواهد بود. مثلا سلامتی الان دارم، خواهر برادر خوبی دارم، دوستانی دارم، هنوز شغل دارم، یک کمی درآمد دارم، هنوز توی جامعه امنیت وجود داره، از دیوار خونه ما بالا نمیره کسی، هنوز با چاقو سر چهارراه ما رو یقمون رو نمیگیرن که هرچی داریم رو ببرن، یه سطحی از امنیت وجود داره تو جامعه. ببینید چه چیزایی وجود داره که اگر وجود نمیداشت ما رنج میبردیم. بنابراین چند لحظه در روز، چند لحظه فقط، مثلا 10 ثانیه به نعمت هایی که داریم هم فکر بکنیم و نگذاریم که در 24 ساعت 7 روز هفته فقط جنبه های منفی و نقص ها و عیب ها رو مغزمون به ما بگه، چون کارش اینه، اتوماتیکلی کارش اینه که ببینه چه نقص هایی وجود داره. ما این دستگاه اتوماتیک رو چند لحظه در شبانه روز کم کنیم و بگیم خب الان چه چیزهایی وجود داره که من میتوانم بابتش شاکر باشم و بابتش الان قدردان باشم. این هم یکی دیگه از تکنیک هاییست که میتونه به ما کمک بکنه. یکی از کارهایی که الان باز دوباره من توصیه میکنم بکنیم و زندگیمون قشنگ میشه، در طی روز علارغم فشارهایی که وجود داره سعی کنیم در طی در واقع هر روز اگر نمیتونیم یک روز در میون یک عمل مهربانانه نسبت به یک انسان دیگری انجام بدهیم. ممکنه با بقالمون مهربان باشیم، ممکنه با مشتریمون باشیم، ممکنه با راننده تاکسیمون باشیم، یه خورده عمل مهربانانه، یه دونه عمل مهربانانه انجام بدیم. فکر کنید اگر هر کدوم از ما در روز یک عمل مهربانانه، نه فقط برای نیازها و خواسته های خودمون، بلکه کمک کنیم به نیازها و خواسته های یک انسان دیگری، بعد ببینید جامعه 60 میلیونی انسان 60 تا عمل خیرخواهانه 60 میلیون در روز توش انجام بشه، ببینید چه جامعه ای بشه با چه فضیلتی. این هم یکی دیگه از کارهاییست که میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
بی نهایت ممنونم، فوق العاده عالی بود. آقای دکتر در حد دو سه تا سوال فرصت داریم یا محدود هست زمانم؟
بله خدمتتون هستم.
خیلی خیلی ممنونم، چون میدونم تو شرایط سختی هستین و از سرتون حسابی شلوغه. بازم ممنون که این وقتو گذاشتین. من به شنونده های عزیز این فایل یه چیزی بگم. دوستان اگر پیگیر کارهای آقای دکتر صاحبی باشین میدونید ایشون به شدت فعالیت سیاسی دارن و مخالفت‌های خیلی زیادی هم دارن و مطالبه های زیادی هم دارن. دقت کنید این فضای مثبت نگری، این فضای اوضاع خوب میشه رو دارید از کسی میشنوید که خودش شاید خیلی خیلی اعتراض داره، خیلی انتقاد داره. بنابراین جدا این ببخشید واژه استفاده کنم سیب زمینی نباشیم، در این حال میتونیم درست مطالبه گری بکنیم و بعضیا هستن یا از این ور میافتن کلا بی خیال همه چی ان، بعضیا هم هستن از اون طرف زندگی خودشون رو نابود میکنن و ارزش خودشون رو نابود میکنن به خاطر اعتراض. امیدوارم بتونیم این بالانس رو هممون پیدا بکنیم و من خواستم این بک‌گراند رو بگم. البته اگر جایش ناصحیح بود آقای دکتر اصلاح بفرمایید.
نه کاملا درسته. من با خیلی از دوستان که صحبت میکنیم در مورد اینکه اوضاع چگونه بهتر خواهد، چون همونطور که میفهمید برخی از افراد در واقع دائما ذهنیتشون همینه که مثلا براندازی بشه، حکومت عوض شه، وضعیت بهتر میشه. من همیشه سوالم اینه که بیایم علمی صحبت کنیم، به من توضیح بدید که چگونه براندازی باعث میشود که این جامعه در واقع کنونی ما بهتر بشود. این جامعه‌ای که بسیاری از افرادش مسئولیت گریزن، هیچ کسی کار خودش رو درست انجام نمیدهد، هر کسی فقط به دنبال اینه که نفع شخصی خودش رو ببره، برای مفاهیم اجتماعی انقدرها وقت و انرژی نمیگذارن، واقعا براندازی بشه مثلا کی میاد اینجا و چطور بهتر میشه؟ چون ما نباید دنبال این باشیم که چی برای من بهتره، چی برای همگانمون بهتره، برای همه ما چه چیزی بهتره. برای همه ما ثبات، پایداری و کمک کردن به اصلاح جامعه از طریق کانال‌های فعال، کانال‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فعال، منطقی و درست بهاش هم باید پرداخت بکنیم. حتما هم باید در واقع تو جنبه‌های سیاسی و اقتصادی از سطح کلان تغییرات بنیادین ایجاد بشه. این مطالبه رو ما باید درست و اساسی انجامش بدیم، ولی هر دو حالتش، چه حالت منفعلانه اون طرف که به من ربطی نداره فقط زندگی خودش رو داره، چه از اون ور که فقط و فقط به فکر در واقع یک نوع انقلاب بگیم، براندازی بگیم، مثلا تخریب، مثلا برافتادن حکومت. خب برافتادن حکومت چطور کمک می‌کنه یک زندگی به سامان خوبی همه ما داشته باشیم و چطور می‌تونه برای همه مردم، مخصوصا اقشار ضعیف، میتونه یک بحران نابودگری بسازه و از ایران یه سوریه دیگه‌ای بسازه یا یه عراق دیگری بسازد. بنابراین اول باید بفهمیم چی برای ایران زمین خوبه. ایران زمین اگر حال ایران زمین خوب باشه، حال همه مردمان ایران زمین، چه اونایی که در واقع جغرافیای سیاسی ایران زمین زندگی میکنن، جغرافیای فرهنگی ایران زمین زندگی میکنن که مجموعه ایرانیان خارج از کشورن، تمام ایرانیان خارج از کشور در جغرافیای فرهنگی ایران زمین دارن زندگی میکنن، شعر ایران رو دوست دارن، جامعه ایران رو دوست دارن، ادبیات ایران رو دوست دارن، و چه کسانی که در جغرافیای در واقع فیزیکی ایران زمین زندگی میکنن، و زمانی که ایران حالش خوبه، همه ما سرنشینان ایران فرهنگی یا ایران در واقع فیزیکی و جسمی هممون حالمون خوب خواهد بود. پس باید ببینیم چی به نفع ایرانه.
مرسی، متشکرم. آقای دکتر، اطلاع دارین دیروز یه اتفاق در اهواز افتاده؟
من توی در واقع کانال آقای احمد زیدآبادی خوندم که یک چنین فاجعه‌ای رخ داده. من خودم اخبارو مستقیم ندیدم.
درسته. و من یه توضیح بدم. خب یه اتفاقات ریسی رخ داد تو اهواز و خیلی متاسفیم که تعدادی از هموطنامون رو از دست دادیم. من یه فایل صوتی ضبط کردم و یه یادآوری کردم و به مردم گفتم دوستان، هدف داعش صرفا کشتن یه سری آدم نبود، چون میتونست خیلی روش‌های دیگه داشته باشه. هدفش ایجاد استراب بود، از بین بردن امید ما بود و اینکه تو رسانه‌ها بیفته سر زبون و مطرح بشه و پررنگ بشه. و گفتم لطفاً اجازه ندین به هدفش برسه. میتونم تحلیل شما و نظر شما رو هم بشنوم؟
بله، البته من واقعاً چون در جریان جزئیات این حمله تروریستی نبودم، ولی میگم همینطور فقط در به صورت گذرایی اشاره‌ای که آقای دکتر زیدآبادی کرده بود به این اتفاق و اینکه آیا ایران زمینه و بستر سوریه‌ای شدن رو دارد یا ندارد، که تحلیل خاص خودش رو دوستان میتونن به کانال ایشون مراجعه کنند و بخوانند و تحلیل‌های ایشون رو. ولی همطور که میفهمید، ببین کل تروریسم، کلن هر نوع تروری که انجام میگیرد هدفش وحشته، برای همینم هم کور میزنه آدم ها رو میکشه، یعنی هر کسی رو، و برای اینکه هر کسی این احساس ترس رو و وحشت رو بکنه که فردا ممکنه به من در واقع گیر بره. اگه بره فقط تلافروش ها رو بزنن، خب خیلی از مردم میگن حالا با تلافروش ها کار دارن دیگه، با ما چی کار دارن؟ اگه بیان برن مثلا فرش فروش ها رو بزنن، خیلی ها فکر میکنن خب فرش فروشان. ولی وقتی که تروریسم اینجوری عمل میکنه که اتوبوس منفجر میکنه، قطار منفجر میکنه، هواپیما مثلا یا فرودگاه، یعنی که به طور کلی میخواد وحشت ایجاد بکنه و بی‌ثباتی، چون کلا اینا دنبال بی‌ثباتی ان. وقتی که جامعه بی ثبات می شود، اونها به اهداف خودشون میرسن. و همینطور که شما فرمودین، ما باید ببینیم چطور می توانیم اگر می خواهیم اینو خنثی کنیم در جهت ثبات قدم برداریم، و بهترینش همین حمایت کردن از همدیگه است و درک درست مسئله که این از کجا داره ناشی میشه و به دنبال چه چیزی هستند اینا.
متشکرم. آقای دکتر، اگر بخوایم برامون کتاب معرفی بکنید که بتونیم تسلط بیشتری داشته باشیم و با آگاهی بهتری زندگی بکنیم، چه کتابهایی رو معرفی میکنید؟
ببینید، بهترین کتابهایی که واقعا میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، خوندن شرح حال بزرگانی است که خیلی بحرانهای جدی رو پشت سر گذاشتند ولی همچنان با اخلاق و با فضیلت زندگی کردن. گاندی رو بخونیمش، ببینیم چه شرایطی داشته. نلسون ماندلا رو بخونیم، شرح حالشون رو به ما میگه که چه وضعیتی رو پشت سر گذاشته.
ولی کسی وجود داره که بخواین بر اساس این توصیه بفرمایید؟
ولی یکی از کتاب‌هایی که ما توصیه میکنیم واقعا افراد تو این شرایط بتونه بهشون کمک کنه، کتاب سیلی واقعیت، یعنی زمانی که واقعیت بهت سیلی میزنه، یعنی اینکه یک بحران تو زندگیت به وجود میاره که غیر قابل انکاره. اونجا چطور میتوانید ارزش‌های خودتون رو به عنوان قطب‌نمای زندگیتون ازش استفاده بکنید و به جهتی برید که همیشه میخواستید؟ یکی در واقع این یکی از کتاب‌های خیلی خوبیه که میتونه به افراد کمک بکنه.
انتشارات واقع... سخن و ترجمه شما و آقای اسکندری، درسته؟
بله، این کتاب رو سایه سخن منتشر کرده، کتاب خوبی است. این در عرض 3-4 ماه اول چاپ اولش تموم شد واقعا و خوب استقبال شد، چون میتونست به انسان‌ها در بحران‌های خاص کمک بکنه و واقعا افرادی که واقعا دچار بحران‌های جدی بودن به عنوان مراجع من بهشون دادم، خیلی تونسته زندگیشون رو در واقع نظم بده بهشون. من این کتاب رو توصیه می‌کنم که بتونن تهیه بکنن دوستان و میتونه بهشون خیلی کمک کنه.
متشکرم. تله شادمانیر که باز محبت کردیم و ترجمهش کردیم.
تله شادمانیر که دیگه از کتاب هاست که توی همین حوزه هست. یه کتاب دیگه من دارم به نام زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. این بیت دوم شعریه که توی اون کتاب گذاشتم. اونم اونجا هم میگیم که خیلی از انسانهایی که احساس شکست میکنن با انسانهایی که احساس برندگی میکنن، تفاوتشون اینه که در شرایط بحرانی قرار میگیرن ولی توی همون شرایط بحرانی میتوانن به گونه دیگری بیاندیشن و به گونه دیگری پاسخ بدن به شرایط. اونم میتونه خیلی کمکشون بکنه. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است.
باز این هم انتشارات سایه سخن.
بله.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا متشکر از وقتی که گذاشتین، مهربانی که با ما کردین و بهمون آگاهی دادین که بتونیم بهتر و ارزشمندتر و غنی‌تر زندگی بکنیم. اگر جمله پایانی نکته‌ای هستش بفرمایید که دوستان استفاده بکنن، ممنون میشم.
منم تشکر میکنم از شما، همه دوستانی که به این فایل ها گوش میکنن، واقعا دوستانی که در همین شرایط به دنبال آموزش و به دنبال تربیت خودشون هم میخوان توسعه بدن، خودشون هم میخوان هوشیارانه و آگاهانه زندگی بکنند. من میخوام این رو بگم، اگر مجموعه خواسته های خودمون رو بیایم لیستش بکنیم، حالا یه مرتبه اگه توفیق رفیقمون شد من بتونم تکنیکش رو به دوستانمون یاد بدم که مثلا مجموعه خواسته های خودتون رو اگر بگذارینش که چه چیزهایی در واقع اولویت های زندگی ماست و ما میخواهیمش، مثلا بگیم ثروت میخوام، شهرت میخوام، و آگاهی یا یک زندگی آگاهانه لازم دارم، سلامت میخوام، همه این خواسته هامون رو بیاییم بذاریمشون، بعد اینها رو با یک تکنیکی با یک فرمول ریاضی خیلی دقیق در برابر هم قرار بدیم، اون چیزی که در واقع بیش از همه توی اولویت نخست قرار میگیره و بیشترین امتیاز رو میگیره در زندگی ما، آگاهی و هوشیارانه زیستن و عزت نفسه یا احساس ارزشمندیه. انسان دوست داره در بدترین شرایطی که در منجلاب داره دست و پا میزنه احساس ارزشمندی بکنه در اونجا و عزت نفس داشته باشه و آگاهانه زندگی بکنه و نه عادتی و نه از روی ترس، بلکه با شهامت زندگی خودش رو خودش انتخاب کنه. الان هم یکی از اون شرایط خاص خود ماست. ما هر چیزی که دنبالش باشیم، هر چیزی رو دنبالش باشیم، میبینیم نهایتش اگر که این ستاره بهمون بده دنبالش، در واقع ما خیلی براش ارزش قائلیم. بنابراین امروز ببینیم چطور میتوانیم هوشیارانه تصمیم بگیریم، آگاهانه با یکدیگر در ارتباط باشیم، احساس ارزشمندی بر اساس نوع کارهایی که ما میکنیم به ما دست میده. نمیتونیم بریم جلو آینه نگاه کنیم بگم من یک آدم ارزشمندم، من خیلی آدم خوبیم، من خیلی مثلا آدم شیکیم، اینجوری که احساس ارزشمندی نمیکنیم. انسان احساس ارزشمندی میکنه که کار ارزشمند انجام بده، فعالیت ارزشمند انجام بده و بعد بتونه افتخار بکنه به اون فعالیتش. و زمانی ما احساس ارزشمندی میکنیم که کار معنادار بکنیم، و معنا به تعبیر مارتین سلیگمن یعنی انجام دادن کاری برای جهان و برای دیگران فراسوی نیازها و خواسته های شخصی روزانه خودتون. بنابراین بریم به این سمت که زندگی ارزشمند داشته باشیم. اگرچه مضیقه داریم، اگرچه خیلی رفاه نداریم، اگرچه تحت فشار مالی هستیم، ولی میتوانیم ارزشمند و با عزت نفس زندگی بکنیم. آره، باز دوباره چون محرم است این گفته حسین علی رو بگم که میگه که اگر که دین هم ندارید آزادانه زندگی بکنید و آزاد باشید. حالا اگر فشار اقتصادی داریم ولی با احساس ارزشمندی و عزت نفس و هوشیارانه زندگی بکنیم، و این فضیلت بزرگی است. یه شانسه به نظر من این شرایط کنونی ایران زمین برای همه ما یه چالش، شخصیت هممون رو داره به چالش میکشه. اینه ما چند مرده حلاجیم، چند مرده این وقتی میگیم ما اخلاقیم و ما خوبیم و ما یک جامعه با فرهنگ 2500 سالیم. اوکی، دچار بحران شدید، حالا ببینیم 2500 ساله ها ببینیم که چه کار میکنید. اگر معتقدین که دین ما بهترین دین جهانه، آنهایی که دینتون برترینه، ببینیم اینجا چه کار میکنید با این بحران، چه جوری در واقع از دولتتون میخواهید که تصمیمات عاقلانه بگیره و چطور خودتون تصمیمات عاقلانه میگیرید، به جز غر زدن و شکایت کردن و عذر رو نمیدونم بهانه و اینها، چه کار دیگه ای از این ملت بزرگ 2500 ساله تاریخ شاهنشاهی داشتن یا دینشون بزرگترین دین مبین باشد، چی ازتون برمیاد؟ این الان یه چالش برای همه ما. اگر عقبه خودمون رو خیلی بهش افتخار میکنیم، اون عقبه کجا قرار است که به کار ما بیاد؟ اگرم به آموزش و پرورشمون، یعنی منظورم اینه که به دانشمون و به مدارکمون و به تحصیلاتمون در واقع داریم خیلی میبالیم، خب حالا ببینیم چند کاره ایم الان اینجا اون آموزه ها چطور میتواند به ما کمک کنه، به همه ما، و هر کدوم اون نقش خودمون رو چطور میتونیم ایفا.
خیلی خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. دوستان عزیز میدونم لذت بردین، حیف من نیستم حضوری آقای دکتر در آغوش بگیرم از طرف همه شما، چون میدونم حرفای خیلی قشنگ و بیدارکننده ای برای ما زدن و امیدوارم که بتونیم عمل بکنیم و نشون بدیم که واقعا چند مرده علاج هستیم. آقای دکتر یک دنیا ازتون ممنونم. دوستان عزیز مرسی که گوش کردین و ممنون میشم با به اشتراک گذاری دوره نیلوفر مرداب که تا شرایط اقتصادی ایران اینطوری این دوره هم رایگان هست، لطفاً کمک بکنید آگاهی بیشتر بشه و کشور مسئولیت پذیرتری داشته باشیم. از همه شما ممنونم و خدا نگهدار.